5 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست برای طرح پرسش های شما به شکل تلفنی، 30102 هم برای پیامک های شماست. در مورد عوارض ریزش مو و عوارض پوست مو خیلی پرسیدین شما شنوندگان عزیز که در ادامه مطرح خواهیم کرد. خیلی از شما عزیزان در مورد تفاوت واکسن ها پرسیدین و اینکه اگر دوز اولی یه واکسن زدین دومی رو میتونین یه انتخاب دیگه داشته باشین، حتما پاسخ خواهیم داد. و در مورد کسانی که سابقه آلرژی و حساسیت دارن تکلیف واکسیناسیون چیست؟ خب آقای دکتر از آخرش شروع کنیم. راجع به عوارض خیلی راجع به ریزش مو میپرسن، میگن با یه فاصله زمانی حالا یا با فاصله کوتاه‌تر دچار ریزش مو شدن، اینا قابل درمان هست؟
خب ما دیگه حالا از نظر علمی اصطلاحش فاز تلوژن میگیم. کلا ما تو هر بیماری شدید، هر استرس شدیدی که به یک فرد وارد بشه، رشد موها کم میشه و یک فاز ریزش حتی چند هفته تا چند ماه ممکنه بیمار تجربه کنه. در کووید 19 با توجه به اینکه بیماری هست که با فرآیندهای التهابی مشخص شده بدن همراه هست، با این شکایت بیماران مراجعه میکنن. در اکثر بیماران این عارضه موقتی است ولی سرعت برگشت این عارضه خیلی در مشخص نیست، فرد داره. در بعضی خیلی سریع برطرف میشه، در بعضی ممکنه چند ماه طول بکشه.
بله. در مورد واکسن ها و اینکه اگه دوز اول یه واکسن زدن دومی رو انتخاب دیگه داشته باشن خیلی از ما میپرسن. من دیگه نمیخوام یک به یک اسم این واکسن ها رو بیارم، براش یه اصل کلی پذیرفته شده ما در کشور داریم، حالا در دنیا هم ظاهرا مطالعاتی شده.
ببینید، خب قطعا ارجح هست که هر دو دوز واکسن از یک برند باشه، از یک تولید باشه، ولی الان همینجور که عزیزان استعذار دارن در کل دنیا این موزل کمبود واکسن وجود داره. الان در خیلی از کشورها در تامین واکسن دچار مشکل شدن. الان وزارت بهداشت دنبال این هست که بتونه برای تمام افرادی که دوز اول رو گرفتن دوز دومی یکسان فراهم کنه، ولی این پیشبینی هم داره میشه در جلسات ستاد ملی کرونا و تنظیم سند ملی واکسیناسیون که اگر به هر دلیلی دوز دوم فراهم نشود، پیشبینی دوز جایگزین از یک برندی که ترجیحاً ساختار و مکانیسم تولیدش با دوز اول یکسان باشه پیشبینی بشه که
بقول شما متخصص پلتفرماش یکی باشه.
دقیقاً که زمان بندی دوز دوم حداقل به هم نخوره و سر موقع فرد واکسنشو دریافت کنه.
بعد اینه که دوز بوستر یا سومو میگیرن، این دوزای بوستر اصلا اصولاً متفاوت میزانش یا اینکه اثر بخشیش یا زمانی که حالا میتونه ایمنی رو تقویت بکنه با دوز یک و دو متفاوته؟ اینا
نه، همون ساختار دوز اول دوم باید تجویز بشه. البته هنوز سازوکار قطعیش تقریبا میشه گفت در هیچ کشوری اعلام نشده، یک دو از کشور پیشبینیش انجام شده، در ایران هم داره پیشبینی میشه که برای افراد پرخطر و کادر درمان این کار انجام بشه. زمانش هم معمولا زودتر از 6 ماه از دوز دوم لازم نیست، باید حداقل 6 ماه بگذره تا مفید فایده باشه.
بله، خیلی سپاسگزارم. بریم سراغ یه خورده علائم. یکی از عزیزان گفتن که من 2 ماه پیش به کرونا خیلی سخت مبتلا شدم و بستری شدم و حالا با اون علائمی که داشتن گفتن علائم واکسن نزدم و خانواده میگن که تو 6 ماه ایمنی داری و دیگه نمیگیری، این درسته؟
اصلا حرف درستی نیست. ما موارد متعددی داشتیم که فاصله زمانی خیلی کمتر مجددن به کووید مبتلا شدن. حتی من بیماری داشتم که شاید 40 روز فقط از بار اول گذشت و کووید گرفت. البته ما انتظارمون برای ابتلای زودرس اینقدر زیاد نیست، ولی خب باز هم کیسایی بودن که این مورد براشون پیش بیاد. ایشون 1 ماه که از بهبودشون به اون بیماریشون گذشته باشه میتونن برای دریافت واکسن دوز اول اقدام بکنن.
میتونه ربط به این داشته باشه که کاملا بدن آری از ویروس فعال نشده آقای دکتر. اصولا پیگیری دارن بیماران، مثلا وقتی که کار تشخیصی برشون انجام میشه درمان دارویشون رو میگیرن، ترخیص میشن، اینا با یک فاصله زمانی پیگیری دارن.
علت این که به تأخیر میفته این واکسن برای یک ماه به خاطر بیشتر اون فعال بودن سیستم ایمنی هست. به هر حال واکسن یک ذراتی از ویروس، یک نشانه هایی از ویروس رو داره و اگه سیستم ایمنی خیلی فعال باشه ممکن اون علائم شایع و عوارض شایع بعد از واکسن بیماری که قبل اخیراً مبتلا بوده رو بیشتر از یک فردی که ابتلای اخیر نداشته اذیت بکنه. به همین خاطر ما این یک ماه یا 4 هفته فاصله رو اعمال میکنیم.
بله، و خود بیمارم پیگیری میشه اصولا.
بله،
برای اینکه کاملا آری از ویروس فعال باشه.
حتما اکثر بیمارستان ها کلینیک های سرپایی کووید 19 دارن که فرد به خصوص در روزهای اول بعد از ترخیص مراجعه میکنه. فقط یه نکته من اینجا چون خیلی سوال میشه اگه اجازه بدیم عرض بکنم، خیلی از بیماران دنبال اون تست پی سی آر منفی بعد از بهبودشون هستن که این اصلا توصیه نمیشه به عنوان پیگیری. پی سی آر تستی هست که برای تشخیص اولیه خیلی کمک میکنه، ولی چون آزمایشی هست که ممکنه تا مدت ها، حتی ما داشتیم 2 تا 3 ماه هم بعد از ابتلایشون کماکان مثبت بمونه، برای پیگیری و برای اجازه دریافت واکسن اصلا روش ما تکیه‌ای نداریم، مگر اینکه بیمار علامتی داشته باشه که ما شک کنیم دوباره مبتلا شده.
حالا برای تشخیص هم که بخوایم روش تکیه بکنیم، رو مثبتش تکیه بیشتر بدین دیگه. اگه فرد خودش احساس بکنه که کوچکترین علامتی داره، رو بسیار منفیش حساب بعد باز بکنه.
اصلا خیلی از اوقات ما دادن شرایط تست نمیدیم اگه علائم خیلی مشخص باشه و مورد رو مورد مبتلا فرض می‌کنیم.
بله، خب بریم صدای شما شنوندگان عزیز رو بشنویم. من فقط اعلام میکنم 2265 2876 برای تلفن هست و اینکه شما ارتباط تلفنی با ما داشته باشید 3102 برای پیامک های شما عزیزان هموطن هست و موضوع ما هم در این برنامه کووید 19 انواع سویه ها از پیشگیری تا درمان و عوارض واکسیناسیون هر آنچه که شما از ما بپرسید.
با عرض سلام، سوال من اینه که فردی که علائم سرماخوردگی داره از شروع علائم چند روز بعد از اون باید برای تست پی سی آر مراجعه کنه؟ آیا همون روز اول باید مراجعه کنه؟ با تشکر. یه پیشنهادی داشتم، اونم اینه که امسال اگه میشه مدرسه ها رو باز نکنن، جون بچه ها در خطره، هنوز کرونا هست. قبل از کرونا همیشه بچه ها سرما میخوردن، 3 روز 4 روز تو خونه بستری میشدن. حالا اون موقع میگفت آدم سرما خوردن، ولی الان یه عدسه بخوان بکنن بند دل آدم پاره میشه. صبر کنن این واکسیناسیون انجام بشه، بعد اینا که تا حالا صبر کردن حالا هم صبر کنن. متشکرم.
سوال من آقای دکتر اینه که آیا مثلا چیزی که میخوایم از بیرون بیاریم حتما باید مثلا ضدعفونیش کنیم؟ بس هر جلد بسته‌بندی ها رو حتما باید ضدعفونی کنیم مثل قدیم، یا نه دیگه لازم نیست؟ مثلا یک کسی دست به درد بزن از بیرون اومده، دستاتی بفتونی نکرده، ما حتما باید اون دستگیره رو ضدعفونی کنیم یا نه؟ ممنون از راه میده، لطف این جواب منو بدین.
سلام، صحبتون بخیر. لطف کنین از پزشک محترم برنامه‌تون بپرسین بعد از زدن دوز اول واکسن همون موقع آنتیبادی تو بدن ساخته میشه؟ اگر اون موقع ساخته میشه، بعد چه مدت آنتیبادی تو بدن ساخته میشه که اگر ویروس وارد بدن شد بتونه مقابله بکنه؟ ممنون از برنامه خوبتون و روز شما بخیر و سلامتی.
خب خیلی خیلی سپاسگزارم. شنونده عزیز گفتن که اگه علائم سرماخوردگی در یک فردی شروع بشه چند روز بعد بره تست بده، و اصولا نشه شما تاکیدتون این هست که رو اون علائم بیشتر تیکه بکنه.
دقیقاً ما تو شرایط همه‌گیری تاکیدمون بیشتر روی علائم هست. الان ما خیلی از بیماری هم که سرپایی مراجعه میکنن، به خصوص اگه بیماری نه چندان بد حالی باشه که نیاز بستری نداشته باشه، واقعا تست خیلی براش درخواست نمیکنیم، چون الان فصل گرما هست، معمولا ویروس های تنفسی دیگه مثل آنفولانزا، مثل سرماخوردگی کمتر ما باش مواجه هستیم و واقعا علائم اگه علائم تیپیک و مشخص باشه هم رو بر کووید 19 میذاریم. ولی حالا سوال این عزیزی که فرمودن، ما معمولا بیمار وقتی علامت دار بشه تست پی سی آر احتمال مثبت شدنش زیادتر خواهد بود. بیشتر صحبت سر این هست که اگر تماس با فرد مبتلا داشت و علامت نداره کی بره این آزمایش انجام بده، که معمولا ما پیشنهاد میکنیم حداقل 5 روز از تماسش بگذره، گرچه ممکنه یک دوره نهفتگی طولانی تا 2 هفته هم داشته باشه، ولی اولین تست 5 روز از تماس کافی خواهد.
خیلی خیلی سپاسگزارم. یه عزیز شنونده، این نگرانی بازگشایی مدارس بودن. البته اون چیزی که ما آقای دکتر توی خبرها و مصاحبه های مسئولان آموزش پرورش میبینیم، دانشگاه ها به همین ترتیب ظاهرا تصمیم بر این هست که تلفیقی باشه. هنوزم تصمیم 100 درصدی گرفته نشده. الان هنوز این چیزی که باز ما میبینیم این که باید ببینیم واکسیناسیون چگونه پیش میره. شما هم اگر توضیحی دارید بفرمایید. حالا یه تعدادی از نقاط دنیا که از ما زودتر مدارسشون بازگشایی میشه ظاهرا بازگشایی شده، حالا با چه شیوهی هر جامعه برای خودش تصمیم گرفته اونو باید بررسی کرد. نظر خود شما چی؟ از یه طرف بچه‌ها واقعا 2 سال نشستن تو خونه، چه فرق نمی‌کنه دانشجوش، دانش آموزش، و واقعا شرایط مناسبی نیست از نظر رشد اجتماعی و فکری و شناختی براشون.
خب البته واقعا نگرانی خانواده عزیز قابل درکه، هم از نظر سلامتی بچه‌هاشون، هم از نظر اینکه از آموزش عقب نیفتن کودکان و نوجوانان. الان پیش بینی که میشه حتی حالا اول آبان یا اول مهر، حالا اول مهر میگن مجازی کامل، اول از آبان تلفیقی و به سمت حضوری کردن بیشتر، با این پیش فرض هست که این واکسن هایی که برای رده های سنی پایین تر قابل تزریق هست تامین بشه. خب اگه واکسیناسیون واقعا تامین بشه برای افراد سنین پایین تر و تزریق انجام بشه، اون دوره مؤثر از واکسن بگذره، خب هیچ اشکالی نداره با رعایت پروتکل و فاصله گذاری مشخص و درست در کلاس های درس و اولویت و تشکیل کلاس‌های کم تعداد، البته که حداقل تعداد دانش آموز در کلاسی باشن، این کار انجام بشه. ولی قطعا اگه واکسن مورد تاییدی پیدا نشه برای بچه‌ها برای سنین پایین و یا تامینش حالا با تأخیر باشه، قطعا خب هم وزارت آموزش پرورش هم وزارت بهداشت با هماهنگی با هم دیگه دارن این تاریخ رو دیرتر برگزار خواهند کرد. شاید یک شرایطی هست که به قول فرمایش شما باید شاید در اون لحظه واقعا بررسی بشه ببینن که قابلیت انجام داره یا نه، ولی اینکه حالا پیش‌ورزی داشته باشن لوازم و ضروریاتش اگه بتونن آماده بکنن، خب چه اشکال داره که هرچه زودتر این کار انجام بشه.
بله، گفتن که همچنان سفت و سخت ضد عفونی کنیم وسایلمون رو، خریدارو که از بیرون میاد دستگیره درو دست میزنیم و خلاصه ابزاری که باش سر کار داریم.
ببینید خب اگه فردی هست که احتمال ابتلاش به کووید 19 وجود داره، اگه خب تماسی با سطحی یا وسیله در منزل داره، اون وسیله باید خب تمیز ضد عفونی بشه. ولی به صورت روتین و عادتی اگه بخوایم هر چیز ضد عفونی بکنیم، شاید واقعا به شدت اوایل پاندمی نیاز نباشه. الان اون باوری که هر سطحی میتونه آلوده کننده باشه برای این ویروس یه مقداری رنگ باخته. الان بیشتر همون راه تنفسیش ملاک است. البته خب حالا توصیه میشه اگه مثلا بسته‌ای میخوان داخل یخچال نگه دارن که با مواد خوراکی دیگه در تماس است، بهتره تا حد امکان بهداشتش رعایت بشه و گذاشته بشه. ولی بازم عرض میکنم اون باور اولیه تا حدی رنگ باخته.
ولی باعث شده ما یه دقتی بکنیم. من که خودم حالا تازه عادت کردم، یعنی دوست دارم مثلا همیشه تمیز بکنم دیگه، داخل کمد وسایل بذاریم، هر خریدی که میکنیم، حالا دستگیر اونا که دیگه آسانسور اینو محیط‌های عمومی که حضور پیدا میکنیم، حتما باید خب به هر حال شستشو داشته باشیم و استفاده از وسایل ضد عفونی کننده. ولی واقعا آدم نگاه میکنه میبینه که چقدر میتونسته آلوده دیگه وارد منزلش بکنه، الان که خیلی دارین دقت میکنیم، البته به شرطی که واقعا وسواس گونه نشه. و گفتن که دوز اولو که میزنیم بلافاصله آنتیبادی شروع میکنه درست شدن و بالا رفتن، یا اینکه نه فاصله چجوریه و دوز دوم چجوری میشه؟
ما در هر واکسن یک دوره تأخیر برای ایجاد ایمنی داریم، تازه با این پیش فرض که هر واکسنی هم ممکنه 100% ایمنیزایی نده، ولی اگه اون واکسن برای اون فرد مؤثر تلقی بشه، حداقل 2 هفته از دوز دوم واکسن باید بگذره تا حد اکثر تاثیر ایمنیزایی و تولید آنتیبادی حاصل بشه.
یه عزیز شنونده‌ای، حالا واقعا اون باورایی که باعث واکسن هراسی هم میشه ما باید روش کار بکنیم دیگه. گفتن من شنیدم از خود کادر درمان که به دلیل مثلا وجود یک عاملی در واکسن خودشون هم نرفتن واکسن زنن، که واقعیت اینه که کادر درمون واقعا واکسینه شدن و اینکه گفتن واسه تغییر دی ان ای میشه.
ببینید تئوری و فرضیه زیاده، هیچ تئوری رو هم نمیشه به قطع تایید یا به قطع رد کرد، نیاز به آزمایش بیشتری داره. ولی هر چقدر از تزریق واکسن‌های مختلف در دنیا داره میگذره در این چند ماه اخیر، کم خطرتر بودن واکسن‌ها مشخص‌تر شده. شاید ابتدا خیلی نگرانی بود از تزریق واکسن، چون مثل خود بیماری پدیده جدید و کمتر شناخته شده ای بود واکسن کووید 19.
بله.
ولی الان شاید الان خب خیلی از کادر درمان، خیلی از بیماران پرخطر، خیلی از افراد سنین مختلف الان در کشور ما واکسن زدن. و واقعا عوارض خیلی مهمی نبوده، بیشتر اون عوارض شایع در حد تب و بدن‌درد یکی دو روزه بوده. مثلا ما در مرکز بیمارستانی خودمون نزدیک 1500 نفر پرسنل داریم. این عزیزان خب ماهاست که از تزریق دو دوز واکسنشون گذشته، ولی خدا رو شکر من اون چیزی که در بیمارستان خودمون دارم میبینم هیچ کدوم عارضه خطرناک و نگران کننده ای پیدا نکردن.
بله، و امیدواریم که واقعا دوز سوم بوستری هم که وعده داده شده هنوز که شروع نشده.
نه هنوز شروع نشده، چون هنوزم واقعا از دوز دوم در هیچ کجای کشور هنوز چشما نگذشته، چون اولین سری که واکسینه شدن دوز دوم اواخر اسفند ماه بود. ولی واقعا اثری که واکسن داشت واقعا نشون میده که مرگ و میر رو کم میکنه و این خیلی نکته مثبت و امیدوارکننده است.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بریم سراغ صدای شما شنوندگان نازنین، ببینیم که پرسش‌های کرونایی شما چی هست. 22652876 شماره تلفنی که عزیزان از این طریق با ما در ارتباط هستند، 30102 برای پیامک‌های شماست.
آقای دکتر بپرسید یه مقدار راجع به ویروس لامدا و ویروس قاچ سیاه صحبت کنند. خیلی ممنون میشم. مرسی، خدا حافظ.
آی دکتر من ورزش خیلی میکنم، 40 سالم عمرمه، فشارم همیشه 12 تنظیم بوده، واکسن زدم یه چند روز ورزش نکردم، چند روز یک سر فشارم 15 روی 10، آیا میشه از واکسن باشه؟ سپاسگزارم، خدا نگه.
من 60 سال سن دارم، نوسان پلاکت خون دارم، دوز اول واکسنم زدم، الانم دوز دومم نوبتم شده، پلاکتم 55 خواستم ببین با این پلاکت دوز دومو بزنم نزنم، نظر آقای دکتر خواستم. ممنون میشم.
ما یکی از اقواممون از خارج اخیراً اومده بود، میگفتش که برای خانوما اونجا از یه سنی مثل که آسترازنکا رو نمیزنن. خواهم ببینم آیا در ایران هم یه همچی محدودیتی هست؟ یکی این، یکی دیگه این که من رو پنسیلین حساسیت دارم و میخوام ببینم از انواع به اصطلاح واکسن های موجود کدوم برای من مناسب خطرش کمتره.
میخواستم بگم که من خواهرم از زمانی که واکسن سینوم فارم شدد تقریبا 40 روز پیش دست درد بسیار شدید داره، طوری که دیگه اصلا دستاشو نمیتونه حرکت بده، اون دست چپی که سینوفارما زده، و جاش هم همینطوره بزرگ میشه مثل تاول، دوباره یه دو روز خوبه دوباره همون تاوله میاد بیرون. چند بارم دکتر رفته ولی فایده نداشته. میخواستم پیشنهاد آقای دکتر رو بشنوم. متشکرم، خدا.
دختر من 51 سالشه، واکسن زده، تمام بدنش کهیر زده، یعنی الان در حدودا میشه 40-50 روز که کهیرای بدنش نخوابیده، تمام بدنش 5-6 تا دکتر رفتن گفتن دوز اول زدی دیگه نزن تا اینکه بعدم بتونی واکسن بزنی، چی کار باید بکنی؟
بپرسین که چه مواردی باعث میشه که کسی داره واکسن زنه شوک بهش وارد بشه و خدا نکرده انقدر این شوک شدید باشه که کارش به بیمارستان بکشه، این چه مواردی باعث این شوک میشه طی زدن واکسن؟ متشکرم از برنامه خوب و آموزندهتون و روز شما بخیر.
خب سوالاتون چقدر متنوع و خوب و جالب، راجب لاندا پرسیدن و قارچ سیاه.
بله. خب لامدا همون سوش جدید ناشی از جهش در ویروس کووید 19 هست. خب متاسفانه هم قابلیت استرات پذیری خیلی بیشتر از نوع دلتا داره و همچنین متاسفانه بیماری مهاجمتر و کشنده تر. به همین خاطر نگرانی اصلی سیستم بهداشتی کشور علاوه بر درمان بیماران فعلی جلوگیری از ورود این سوش یا حداقل ورود کمتر این سوش به کشور ما خواهد بود.
قارچ
سیاه هم که خب قارچ سیاه یا همون اسم علمیش موکورمایکوزیس یک عفونت قارچی هست که ما بیشتر قبلا در افراد نقص ایمنی شدید مثل افراد دیابتی که قندهای خیلی بالا و کنترل نشده داشتن، افرادی که تحت شیمی درمانی های خیلی وسیع و شدید با دوز بالا قرار می گرفتن ما می دیدیم، یا افرادی که به هر نحوی داروهای نقص ایمنی استفاده می کردن. خب همینجور که استعزار دارید ما یکی از درمانهای نجات بخشمون دسته کورتیکواستروید ها هست رو کووید 19 که در یک سری از بیماران به خصوص بیماران بدحاله در آی سی او گاهی اوقات مجبور میشیم با دوزهای بالا و حتی روزهای متوالی تجویز بکنیم. البته مشخص شده دیگه از یک مدت زمان خاصی ادامه این کورتیکواستروئیدها شاید بیشتر به بیمار کمک نکنه و الان با کمتر
در واقع التهاب کنترل میکنه.
دقیقاً با دقیقاً کورتیکواستروئید کنترل میکنه، از طرفی هم خوب فرصت
داره سرکوب
دقیقاً فرصت برای عفونت فرصت طلب مثل قارچ سیاه فراهم
میشه. این فومانسال یعنی تو بدن زندگی میکنه یا اینکه نه عفونت بیمارستانی طلب میشه؟
ببینید عفونت هم این نوع قارچ مثل بعضی از قارچهای دیگه ممکنه اون به اصطلاح در محیطهای بیمارستانی وجود داشته باشه، بیمار راحت مجاری تنفسیش به اصطلاح آلوده بشه. اگه فردی باشه که ایمنی سالم داشته باشه ممکن این قارچ بدنش باشه ولی بدون هیچ خطری اصلا متوجهش هم نشه.
بله. گفتن که واکسن زدن فشارشون قبلا 12 بوده الان همش هر چی فشار میگیرن 15 رو داره. نگفتین چقدر از واکسیناسیون گذشته؟ دیتو توضیح میدین؟
نه واقعا این قضیه ربطی نداره با توجه به که ایشون کیس پرفشاری خون هست.
آخه این که میگن آنژیوتانسین 2 میره بالا؟
نه چیز ثابت شده واقعا تا این لحظه ادرا ثابت شده نیست، ولی ایشون چون کیس فشار خون بودن حتما با پزشک قلبشون مشورتی بکنن، احتمال داره به دلیل دیگه این اتفاق افتاده باشه که نیاز به تنظیم داروها داشته.
بله. گفتن که مشکل پلاکت دارن، الان که پلاکتشون پایینه مشکلی برای واکسن دارن؟
نه، عددی که گفتن 55000 عدد اوکی و خوبی هست برای تزریق واکسن. ما تا عددی هست که میتونیم اعمال جراحی هم برای مریض پیشنهاد بدیم اگه نیاز داشته باشن و واکسنش خطری نداره.
بله. یه نقاطی از دنیا گفتن که آسترازنیکا رو میگن از یه سنی نزنید. تو کشور ما هم البته تو توصیه های وزارت بهداشت هست که خانم‌ها زیر 50 سال، درسته؟
بله.
بهتر اگر انتخاب دیگه ای دارن انتخاب دیگه ای رو استفاده بکنن. ولی تو این چیزای جدید که منتشر شده که حالا خیلی هم عوارض لخته بالا نیست تو آسترازنیکا.
دقیقاً.
تو تولید جدید به این شکل
نه حتی اون اولین بار در کشور اروپایی نگرانی مطرح شد. حتی اگه خاطرتون باشه این مقطع چند هفته‌ای تزریق آسترازنیکا در اون کشور متوقف شد برای بررسی بیشتر. حالا بررسی نتیجه رسیدن که واقعا مشکل خاصی نداره و همین که شما فرمودید میزان احتمال بروز عارضه لخته پذیری به حدی پایین هست که حتی اگر هم الان تزریق هم بشه شاید خیلی مسئله برای بیمار ایجاد نکنه.
بله. من نگران بودم گفتم من حساسیت به پنیسیلین دارم.
هیچ ربطی نداره. تنها حساسیت هایی که برای ممنوعیت واکسن کووید مطرح است که حساسیت به خود واکسن کووید یا واکسن های مشابه مثل آنفولانزا است یا بیمار حساسیت شدید به تخم مرغ داشته باشه.
بله. گفتن که چه روز پیش عزیز شنونده‌ای فردی رفته سینوفارم زده و الان دست درد شدید داره، گاهی هم متورم میشه محلش. بله. همون دستی که واکسن رو زدن. ایشون چیکار باید بکنن؟ شاهزاران چند بار مراجعه کردن نتیجه نگرفتن.
بله. ایشون یه مقداری خب واقعا طول کشیده این مشکلی که اظهار میکنن. ما بیشتر اون درد محل تزریق رو در روزهای اولیه داریم. حالا به هر حال من الان خیلی اطلاعاتم از این بیمار خام هست و شاید خیلی قطعی نتونم بگم، ولی خب ممکنه وقتی تشکیل هماتوم یا اون به اصطلاح لخته خون نه در رگ در محل تزریق منظورمه ایجاد شده باشه
یا حتی
آسیب به اعصابی که اونجا رد میشه، اینا همش به صورت فرضی برای ایشون مطرح هست. میتونن به پزشک به اصطلاح همون پزشک عفونی مراجعه کنن که بررسی اولیه انجام بده و ایشون احتمالاً بیمار ارجاع میده متخصص طب فیزیکی یا متخصص روماتولوژی.
بله. و گفتن که فردی 50 ساله واکسن رو زده، کهیر زیادی ایشون زده و خب این واکنش فرکنش حساسیتی آقای
بله. به خصوص اگه در ساعت اولیه در از یکی دو روز اولیه از تزریق واکسن اتفاق افتاده باشه احتمال زیادیشون حساسیت شدید واکسن دارن و متاسفانه دیگه دوز دوم رو برای شما نمیتونی توصیه کنی.
بله، تکلیفشون وقت چی میشه این افراد؟
دیگه فقط باید پروتکل‌ها رو با جدیت بیشتری رعایت بکنن تا
چون نگرانی از اون واکنش بله. شدید هست.
مگر اینکه بعداً واکسنی بیاد که سیستم ساختش و به اصطلاح
متفاوت
باشه که بلکه اونم بعید هست حداقل در کوتاه
مدت. یا اینکه مثلا با مراقبت بیمارستانی اگر که جایی بخواد تزریق بشه امکانش هست. اصلا نمیشه.
نه، کهیل جزء اون حساسیت شدید آنافیلاکسی تلقی میشه که واقعا ممنوعیت
بله. خب پس ایشون فعلا نباید واکسن بزنن تا ببینیم که واکسیناسیون های بعدی و واکسن های جدیدی که میاد آیا برای این افراد توصیه خاصی میشه یا نه. گفتن چه مواردی باعث بروز شوک میشه هنگام واکسن بله. حالا ببینیم ما یه اتفاقی افتاده، الان سوال شما همش راجع به عوارض واکسن ها، ما نمیخوایم اینجا واکسن هراسی بشه. واقعیتش اینه که ما گزارش هم که میبینیم حالا اونهایی که رو کار کردن رو عوارض واکسن ما میبینیم یه مجموعه های کار کردن خیلی عوارض قابل توجه دارن نبوده آقای دکتر. حالا در موردش بروز شوک.
بله دقیقا، اصلا میگم این عوارض خیلی همش که فهمیدین نادر هست و اصلا نفع کننده یه تجویز واکسن نخواهد بود برای عموم مردم. شوک ها، خب یکی ما یه شوکی داریم، واکنش وازوواگال میگیم، که حتی عزیزانی که تو بیمارستان کار کردن خیلی با این قضیه طرف هستن. مثلا طرف از دیدن خون یا دیدن سوزن یا حتی تزریق به هر آمپولی سرومی یک واکنش اتفاق میفته که باعث قش اون فرد میشه و مدتی،
یعنی اصلا اون سوزنه رو میبینه بله، این اتفاق براش
میفته، عامیانش میشه ترس از اون کاری که داره براش انجام میشه. یه علت دیگه اش هم ممکن همون آنافیلاکسی یا حساسیت خیلی شدید باشه که باعث شوک بشه، که حتی خیلی خیلی ما داریم این قضیه رو کم میبینیم و از نسبت واکسن و داروهای دیگه ما بیشتر واقعا نمیبینیم قضیه رو تو کووید 19. برای نگرانی ناچیز از همین موارد هست که ما به فردی که واکسن میزنه توصیه میکنیم حداقل 30 تا 45 دقیقه در اون کلینیک، در اون پایگاه واکسن، در اون بیمارستان که واکسن گرفته بمونه، که اگه باز هم به احتمال کمی عوارض اتفاق افتاد بشه به دادش رسید و نجاتش داد.
خیلی خیلی سپاسگزارم. واقعا چه بکنیم با این تعداد پرسش های شما عزیزان نازنین شنونده که خیلی تعداد سوالاتتون زیاده و ما هم داریم میرسیم به لحظات پایانی برنامه. فقط من یک دو تا سوالی که به نظرم میرسه که حتما باید پاسخ بدیم و اجازه بدین انتخاب بکنم. گفتن دخترم سال قبل کرونا گرفته، هنوز سرفه‌های خشک میکنه، دارو هم مصرف میکنه، آیا باید باز مراجعه بکنه؟
حتما باید مراجعه بکنن، چون درسته سرفه‌های خشک یکی از عوارض طولانی مدت برای چند هفته از بهبود کووید هست، ولی اگه واقعا یک سال طول کشیده حتما یه بررسی توسط فوق تخصص ریه باید انجام بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. کمتر از یک دقیقه، هر چی که خودتون تمایل دارید از عزیزان هموطن بخواید واقعا برای اینکه رعایت بیشتری داشته باشن.
در کنار اینکه خیلی امیدوار هستیم با فرآیندهای اخیر که داره طی میشه تزریق واکسن در کشورمون سرعت بیشتری از قبل بگیره و ان شاءالله از چند ماه آینده به پوشش قابل قبول واکسن برسیم، ولی عزیزان این باور رو داشته باشن حتی اگر همین امروز هم هممون واکسن زده بودیم، باز هم برای مبارزه با این ویروس رعایت پروتکل ها، ماسک زدن و فاصله گذاری اجتماعی واجب هست و خیلی کمک کننده خواهد.
همونطور که خیلی از نقاط دنیا که واکسن، ما نمیخوایم این حرفو بزنیم که بگیم نه ما میبایست واکسن رو زودتر شروع میکردیم، میبایستی که بیشتر تعمیم میکردیم، میبایستی که سرعت بخشی بیشتری میداشتیم، این توقع همه ای ما و انتظار همه ای ماست اینکه از هر راهی بتونیم بیماری رو کنترل بکنیم، ولی واقعا خیلی از کشورهایی که الان واکسیناسیون مناسبم داشتن الان تعداد موارد مبتلاشون داره افزایش پیدا میکنه، بنابراین همچنان اون ماسک رو حفظ بکنید و رعایت شیوه نامه رو. خیلی سپاسگزارم برای حضورتون آقای دکتر فاطمی، متخصص بیماری عفونی و با همراهی مهمان عزیزمون. با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم، ضمن اینکه ما چهارشنبه هم همین ساعت باز هم میتونیم پاسخ پرسشاتون رو پیگیری بفرمایید. خدا نگهدار شما.
یه محصول جدیده، غذای خوب همینه، مکارونی فرمی خوشمزه و مقدمی، یه خورده یه بازی گوش در پشت و مال خرگوش میمونه، صفره ما سبی نشه فراموش.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذای ساوین.
فصل دوم
رسیده، فصل پروازی دوباره